نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما که در ایران هستید سلام میکنیم، هر جایی که هستید و در نخستین ثانیه‌های بامداد دوشنبه 26 فروردین ماه با رادیو فردا همراهید، بیدارید و میخواهید مجله نیمه شب ما رو گوش کنید. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با همکارانم در طول 45 دقیقه آینده و گزارش ها و خبرها و گفتگوهای مختلفی رو در 45 دقیقه آینده خواهید شنید. با خبرها شروع کنیم، بعد از اخبار بمونید، براتون در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام و شب همه شما بخیر شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که این کشور ترجیح می‌دهد مسائل را با کره شمالی از طریق گفتگو حل کند. جان کری که در آخرین مرحله سفر 10 روزه آسیایی خود در توکیو به سر می‌برد، افزود که کره شمالی باید درک کند که با تحریک‌های اخیر بیشتر به خود آسیب می‌زند. جان کری در این حال در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ژاپن تاکید کرد که آمریکا به محافظت از ژاپن کاملاً متعهد است. جان کری روز شنبه در پکن با مقام‌های چین گفتگو کرده بود. او به خبرنگاران گفت که در مورد شبه جزیره کره، ایران، سوریه، خاورمیانه و گسترش سلاح‌های اتمی با رهبران چین گفتگو کرد. وزیران خارجه آمریکا و چین در کنفرانس مشترک خبری در پکن همچنین گفته بودند که شبه جزیره کره باید به منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای تبدیل شود. شورای همکاری خلیج فارس در نشستی درباره ایمنی هسته‌ای در ریاض خواستار اعزام هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی نیروگاه بوشهر شد. عبداللطیف زیانی رئیس شورای همکاری خلیج فارس در نشست اضطراری این شورا در روز یکشنبه گفت که لازم است هیئتی از کارشناسان فنی احتمال وارد شدن خسارات به این نیروگاه را در جریان زلزله اخیر استان بوشهر بررسی کند. شورای همکاری خلیج فارس همچنین از ایران خواست به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی هسته‌ای بپیوندد. ایران و روسیه گفتند که زمین لرزه 6.1 ریشتری اخیر در بوشهر به نیروگاه خسارتی وارد نکرده است. در مورد این خبرها در ادامه برنامه گزارش‌هایی داریم که از شما دعوت می‌کنم با آنها گوش کنید. مرکز اسناد حقوق بشر ایران از بازداشت بیش از 180 نفر در استان خوزستان در هفته‌های اخیر خبر داده است. این مرکز که دفتر آن در آمریکاست، به نقل از فعالان محلی حقوق بشر در اهواز می‌گوید حدود 188 نفر از اعراب اهوازی در 5 هفته گذشته از جمله در شهرهای اهواز، شادگان و حمیدیه بازداشت شدند. به گفته فعالان محلی به این مرکز 5 نفر به نامهای عدنان و عقیل حیدری، احمد ابن عابد حیدری، هادی و احمد ابن فرحان حیدری از جمله بازداشت شدگان هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه عازم دیدار از 3 کشور آفریقایی بنین، غنا و نیجر شد. او به خبرگزاری‌های ایران گفت که هدف سفرش تقویت همکاری با کشورهای مستقل برای تشکیل جبهه‌ای در برابر استعمارگران و سلطه طلبان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به نیجر می‌رود. نیجر یکی از بزرگترین صادرکنندگان سنگ اورانیوم در جهان است. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید ونزوئلا از صبح یکشنبه ادامه دارد. رئیس جمهوری جدید جایگزین هوگو چاوز می‌شود که حدود 1 ماه پیش در پی 2 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا و انریک کاپریلیس دو رقیب این انتخابات هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 19 نفر در 2 انفجار و درگیری‌های بعدی با ماموران امنیتی در موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. ابتدا یک خودروی پر از مواد منفجره در مقابل ساختمان دادگستری منفجر شد، سپس مردان مسلح بلافاصله به ساختمان حمله کردند. بمب دیگری نیز در نزدیکی کاروان سازمان وحدت آفریقا و هلال احمر ترکیه در مسیر فرودگاه منفجر شد. گزارش حاکی است که گروه شباب وابسته به القاعده مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و 6 تن از اعضای آن نیز در درگیری‌ها کشته شدند. و هدیه تهرانی بازیگر سینمای ایران به خبرگزاری مهر گفته است که برنامه‌ای برای شرکت در هیچ شورایی ندارد و از هیچ شخص و جریانی هم در انتخابات حمایت نمی‌کند. روزنامه بهار چاپ تهران از قول محافل خبری از هدیه تهرانی بازیگر سینما حمید سیلی و علی دایی بازیکنان فوتبال و حسین رضازاده قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان به عنوان تعدادی از نامزدهای مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد برای ورود به شورای شهر تهران خبر داده بود. انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد برگزار می شود. آزاده؟
ممنونم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب. اگر بیدار هستید همچنان همراه ما بمونید. 40 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 91 رو بیش از 12% اعلام کرد، یعنی حدود 3 میلیون تن بیکار در یک سال.
آقای احمدی نژاد یک تعریف خاصی از بیکار و صاحب شغل ارائه داده است که این با واقعیت‌های زندگی اجتماعی نمی‌خورد.
آیت الله مکارم شیرازی همایش 100,000 نفری دولت در استادیوم آزادی را یک تبلیغ انتخاباتی خواند و از دولت خواست به مردم دروغ نگوید.
با شناختی که از روحیات آقای احمدی نژاد دارن میدونن که اقدام جدی منجر به یک درگیری جدید خواهد شد، ولی بعیده بتونن اقدام جدی خاصی انجام بدن.
انتخابات ریاست جمهوری و تردیدها درباره حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در عرصه رقابت‌های انتخاباتی.
کسانی هستند هنوز مایلند دو دستگی و قطب مثبت منفی بین هاشمی به عنوان نماینده نظام و کاندیدای مقابل رو احیا کنند.
همراه ما بمونید. حدود نیم ساعت آینده هم بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. شورای همکاری خلیج فارس روز یک شنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد تا به عواقب زمین لرزه هفته گذشته در 90 کیلومتری بوشهر و احتمال نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه بوشهر بپردازه. اعضای این شورا متشکل از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان در نشست خودشون در ریاض خواستار اعزام هیئتی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از نیروگاه بوشهر شدند. در همین زمینه از حسین قوی می‌بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبداللطیف زیانی رئیس شورای همکاری خلیج فارس در نشست اضطراری این شورا روز یکشنبه گفت که این شورا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا هیئتی از کارشناسان فنی برای ارزیابی خسارات احتمالی به نیروگاه بوشهر اعزام کند. در نشست مقام‌های رسمی نهادهای وضعیت اضطراری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین از ایران خواسته شده است که هر چه زودتر تضمین‌های امنیتی نیروگاه بوشهر را با ملحق شدن به معاهده ایمنی هسته‌ای ثابت کند. به گزارش رویترز، عبداللطیف بن راشد الزیانی ضمن درخواست از ایران برای ملحق شدن به معاهده ایمنی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نسبت به احتمال آسیب دیدن راکتور هسته‌ای بوشهر و نشت مواد رادیواکتیو هشدار داد. این اجلاس درست چند روز بعد از زلزله 6.3 ریشتری در 90 کیلومتری نیروگاه بوشهر انجام گرفته است. این زمین لرزه نزدیک به 40 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، اما مقام‌های ایران و شرکت اتم استرو اکسپورت روسیه، شرکت طراح و سازنده نیروگاه، میگویند که آسیبی به راکتور بوشهر نرسیده است و هیچ آثار تشعشع هسته‌ای در منطقه وجود ندارد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس روز یکشنبه گفت که کشورهای عربی باید به صورت جمعی طرح مشترکی برای خطر نشت تشعشعات احتمالی هسته بوشهر داشته باشند. آقای الزیانی میگوید که زلزله بوشهر نگرانی‌ها در میان کشورهای عربی و جامعه جهانی را از خطر احتمالی نشت مواد رادیواکتیو در صورت آسیب دیدن راکتور هسته بوشهر افزایش داده است، خطری که شورای همکاری خلیج فارس قبلا هم نسبت به آن هشدار داده بود. ایران تنها کشوری است که دارنده نیروگاه هسته‌ای فعال است و عضو کنوانسیون ایمنی هسته‌ای نیست. این کنوانسیون بعد از فاجعه چرنوبیل در سال 1986 میلادی 27 سال پیش که منجر به آلوده شدن مناطق عظیمی در اطراف این نیروگاه و بی‌خانمانی 160 هزار اوکراینی شد، مورد مذاکره و تصویب قرار گرفت. نیروگاه چرنوبیل نیز مانند نیروگاه بوشهر توسط روس‌ها ساخته شده بود. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که وجود راکتور هسته‌ای در منطقه زلزله‌خیز جنوب ایران در ساحل خلیج فارس بر نگرانی کشورهای منطقه دامن زده است، چرا که مسیر جریان باد در خلیج فارس به گونه‌ای است که اگر تشعشعاتی اتفاق بیفتد دوحه پایتخت قطر و بنادر امارات متحده عربی و شهر دبی، بنادر نفتی عربستان و مناطق دیگری در معرض آلودگی هسته‌ای خواهند بود.
یک گزارش دیگه بشنویم. خارج از ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگه تاکید کرده که ایالات متحده ترجیح میده با کره شمالی وارد گفتگو بشه. او که روز یک شنبه در آخرین مرحله سفر آسیاییش وارد توکیو شده، نسبت به پیامدهای جنگ به رهبر کره شمالی هشدار داده. وزیر خارجه آمریکا با رهبران چین و کره جنوبی در مورد چگونگی مقابله با تهدیدهای اخیر کره شمالی هم گفتگو کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در آخرین مرحله سفر 10 روزه خود در خاور دور، نخست با فومیو کیشیدا همتای ژاپنی خود دیدار و گفتگو کرد. رئیس دیپلماسی آمریکا که روز دوشنبه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار می‌کند، در توکیو اظهار داشت که پیونگیانگ باید درک کند که با تحریک‌های اخیر بیشتر به خود آسیب می‌رساند تا به دیگران. ژاپن اخیراً سیستم دفاع موشکی پاتریوت را در پیرامون توکیو نصب کرده و به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاپنی‌ها بیم از آن دارند که کره شمالی روز دوشنبه در سال روز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار رژیم کمونیستی این کشور، دست به موشک پرانی بزند. ولی حضور رئیس سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه احتمال چنین اقدامی از جانب کره شمالی را کاهش می‌دهد. جان کری که پیش از سفر به ژاپن از چین و کره جنوبی هم دیدن کرده، میگوید که دولت چین از توانایی هنگفتی در کره شمالی برخوردار است. وی پیش از ترک بیجینگ در دیدار با خبرنگاران از جزئیات گفتگوهایش که فراتر از بحران شبه جزیره کره بوده سخن گفت.
در مورد چالش‌های پیش رو در شبه جزیره کره، ما به گونه دقیق و عمیق و به ویژه با جزئیات در مورد کره شمالی و جنوبی، ژاپن و حتی ایران و سوریه و مسائل شرق میانه و همچنین گسترش تسلیحات اتمی با رهبران چین گفتگو کردیم. در نتیجه رایزنی ها، ایالات متحده و چین قادر شدند تا بر تعهد خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره تاکید کنند.
جان کری در توکیو نیز اظهار داشت که ایالات متحده ترجیح می‌دهد که با کره شمالی وارد گفتگو شود، ولی رژیم پیونگیانگ باید نسبت به موضوع زدودن سلاح‌های اتمی جدی باشد. وی همچنین تأکید کرد که پرتاب موشک از جانب کره شمالی بر وخامت اوضاع شکننده و شرایط خطرناک منطقه خواهد افزود. رسانه‌های ژاپن به مناسبت ورود وزیر خارجه آمریکا به توکیو مقاله‌هایی انتشار دادند، از جمله ژاپن تایمز روز یک شنبه در کنار بحران شبه جزیره کره به موضوع گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران هم پرداخت و در مقاله‌ای نوشت یک بار دیگر گفتگوها با شکست پایان گرفت. پس از 10 سال گفتگو، تردید درباره بلندپروازی اتمی افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز هم روز یک شنبه در تحلیلی نوشت اگر کره شمالی به مانند 3 سال پیش که یک ناو جنگی دولت سئول را غرق کرد دست به هدفگیری مستقیم در منطقه جنوب بزند، ایالات متحده و کره جنوبی تلافی خواهند کرد و اقدامی از جانب چین هم نامحتمل به نظر می رسد.
ادامه میدیم با یک گزارش دیگه، این بار در داخل ایران. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش نرخ بیکاری در سال 91 رو کمی بیش از 12% اعلام کرده. بنابراین آمار در سال 91 نزدیک به 3 میلیون تن در ایران بیکار بودند. بعضی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد نسبت به این آمار ابراز تردید کردند و نرخ بیکاری در کشور رو بیش از 3 میلیون تن ارزیابی کردند. رضا جمالی با جزئیات بیشتر.
مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود نرخ بیکاری در سال 91 در ایران را 12.2% اعلام کرده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که نرخ مشارکت اقتصادی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نشان می‌دهد که تنها حدود 35% از جمعیت در سن کار در این حوزه‌ها فعال بودند. این آمار همچنان نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان حد سنی 15 تا 24 سال دو برابر بیشتر از میانگین نرخ بیکاری اعلام شده برای سال 91 است و این میزان حاکی از آن است که حدود 27% از جمعیت فعال جوان بیکار بودند، در حالی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 91 را نسبت به سال پیش از آن یعنی سال 90 0.1% کمتر اعلام کرده که برخی کارشناسان اقتصادی ارائه این آمار را با واقعیت کنونی شرایط اقتصادی ایران همسان نمی دانند. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا تناقضات آمار اعلام شده را اینگونه برمی شمارد.
آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است با تردید فراوان از سوی صاحب نظران اقتصادی مواجه شده است. آقای احمدی نژاد یک تعریف خاصی از بیکار و صاحب شغل ارائه داده است که این با واقعیت‌های زندگی اجتماعی نمی‌خورد. مثلا گفتند کسی که در هفته یک مقدار ساعت بسیار کمی کار بکند این جزو بیکارا حساب نمیشه. کسی که کار میکنه لابد باید حقوقم بگیره، ولی وقتی 8 ماه نمیگیره، 1 سال نمیگیره، 6 ماه نمیگیره، اینها کسایی هستن که در حقیقت جزو بیکاران نیستن اما حقوقی هم دریافت نمیکنن، فقط به لحاظ آماری از این مسئله بیرون اومدن.
در اسفند ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگویی تلویزیونی گفت که دولتش در 7 سال گذشته 6 میلیون شغل ایجاد کرده است. وی پیش از این نیز در بهار سال 91 از ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 91 خبر داده بود.
ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. تجربیت سالهای گذشته به ما این امید را می دهد که ظرف 2 تا 3 سال مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی بشکن کنیم.
خبرگزاری فارس در گزارشی تحلیلی و مطابق مرکز آمار ایران که در اسفند ماه گذشته منتشر شد، ضمن رد ادعای رئیس جمهوری ایران نوشت که اگر 6 میلیون شغل در طول 7 سال ایجاد شده باشد، فرض بر عدم افزایش جویندگان کار در این بازه زمانی، میبایستی تا کنون نرخ بیکاری در ایران 0 شده باشد. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس معتقد است که ایجاد این میزان شغل مستلزم داشتن رشد اقتصادی 5% است.
بنابر برآوردها و تخمینهای خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی برای اینکه بیکاری در سطح چند سال پیش باقی بماند لازم بود که سالی 800 هزار فرصت شغلی ایجاد بشود. برای اینکه سالی 800 هزار فرصت شغلی ایجاد بشود باز هم بنابر برآوردهای رسمی خود نظام میبایستی نرخ رشد حدود 5% باشد. خب بنابر برآوردهای خود نظام نرخ رشد بسیار پایین‌تر بوده نرخ رشد اقتصادی. بنابر برآورد صندوق بین‌المللی پول حتی در سال گذشته حدود 1% بوده و احتمال اینکه این کمتر بشود هم بیشتره.
طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استان لرستان با 20% بیکاری بیشترین میزان جمعیت بیکار را در میان استانهای کشور در سال گذشته داشته است و خراسان جنوبی با 6% کمترین نرخ بیکاری را در میان استانها به خود اختصاص داده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد آمار مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در سال 91 که اعلام شده کمی بیش از 12% است.
من میخواستم ببینم وضع آقای خاتمی یا استاد طلبا به طور کلی که میخوان بیان وارد گود بشن با بیرون اومدن آقای کروبی و موسوی حل میشه؟ اون وقت تکلیف بچه های ما که به اون صورت شهید شدن اونا چی میشه؟ اون خسارت رو کی میده؟ کی باید بیاد جوابگو باشه؟
اگر محمد خاتمی در این دوره از انتخابات شرکت کند نفر اول کاندیداتوری است.
من فکر میکنم جز رحیم مشایی دیگه بقیه کسانی که الان خودشون رو مطرح کردن لیاقت رئیس جمهوری ندارن و ما رو گرفتار خواهند کرد.
بازیگر اصلی مردم ایران هستن، پیروز نهایی مردم ایران هستن. هر چی که امروز به چشم میبینی نتیجه بازی مردم ایرانه. مردم حسابشون با آنهایی که از آب گل‌آلود ماهی میگیرن جداست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. شما همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو اونجا هم بیان کنید. تلاش میکنیم در طول برنامه های زنده نظرات شما رو بخونیم. دو تا گزارش دیگه داریم در ادامه، یکی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و حضور اکبر هاشمی رفسنجانی هست و یکی هم موضوع مرتبط با حضور نماینده دولت در انتخابات هست. به گزارش سایت خبر آنلاین، آیت الله مکارم شیرازی روز یکشنبه در قم همایش 100,000 نفری دولت در استادیوم آزادی رو یک حرکت انتخاباتی اعلام کرده و گفته اگر میخواید کار انتخاباتی بکنید به مردم دروغ نگید. جشن قدردانی از اعضای ستاد تسهیلات سفرهای کشور قرار است 29 فروردین ماه با حضور مقام‌های دولتی از جمله محمود احمدی نژاد در استادیوم آزادی برگزار بشه. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان از او پرسیده که آیا ممکنه آقای احمدی نژاد در همایش استادیوم آزادی نامزد انتخاباتی خودش رو معرفی کنه؟
دولت آقای احمدی نژاد به انتخابات گذشته هم سابقه استفاده از مراسم های دولتی رو برای تبلیغات انتخاباتی داشته و به هر حال خود اصولگرایان هم میدونن در این باره پرونده های مفتوح هست، مانند پرونده تعیق و تفاوت سهام عدالت، و برای همین نگران هستن که در این دوره هم آقای احمدی نژاد از امکانات و تبلیغات دولتی بخوان برای معرفی کاندیداهای خودشون استفاده بکنن. البته در روزهای گذشته هم تبلیغاتی درباره کاندیداهای دولتی و خصوصا آقای مشایی انجام شده، ولی خب از اونجایی که دولت نگران حمله به آقای مشایی هست، احتمال داره که تبلیغاتی که برای آقای مشایی در مراسم‌های دولتی میشه به صورت غیر مستقیم باشه و تا ماه آخر یا هفته‌های آخر و یا اینکه زمان ثبت نام کاندیداها معرفی کاندیدا رو به تعویق بندازن.
برخی اصولگرایان و برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای محمد رضا محمدثانی رئیس کمیته امنیت ملی مجلس و محمد آسفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی گفتند این همایش رنگ و بوی انتخاباتی داره و اگر برگزار بشه مجلس هم از بعد سیاسی و هم از بعد هزینه‌ای به تحقیق و تفحص در مورد اون میخواد بپردازه. فکر میکنید اصولگرایان و نمایندگان منتقد این اقدام در مجلس چه واکنش‌های عملی مهمی میتونن انجام بدن؟
مجلس و دیگر نهادهای نظارتی حداکثر میتونن برای آقای احمدی نژاد خط و نشون بکشن و بعیده بتونن اقدام اجرایی مشخصی انجام بدن، چون خودشون به هر حال با شناختی که از روحیات آقای احمدی نژاد دارن میدونن که اقدام جدی منجر به یک درگیری جدید خواهد شد. و از سوی دیگر آقای احمدی نژاد هم موضوعاتی مانند دخالت نهادهایی مانند سپاه در انتخابات و هزینه کردن از اموال دولتی توسط سپاه در انتخابات و نهادهای زیر نظر رهبری رو ممکنه مطرح بکنه. بنابراین این تهدیداتی که میشه صرفا به صورت خط و نشان کشیدنی که آقای احمدی نژاد بخواد از این کارا صرف نظر بکنه، ولی بعیده بتونن اقدام جدی خاصی انجام بدن.
آقای مهرابی، چنان که مجلس میگه معرفی نامزد انتخاباتی دولت در این همایش، به نظرتون آیا یک نوع تخلف انتخاباتی و یا استفاده از منابع دولتی هست یا خیر؟
موضوع رفتار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری چه به لحاظ قوانین و چه به لحاظ رویه های موجود چندان شفاف نیست. در انتخابات های گذشته هم همواره این اعتراض وجود داشته که کاندیداها از تبلیغات دولتی و فضاهای دولتی برای خودشون استفاده میکنن، خصوصا در مورد سفرهای استانی آقای احمدی نژاد در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری و یا حضور کاندیداها در صدا و سیما و یا حضور کاندیداها در سخنرانی ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری. طبیعتاً استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداهای ریاست جمهوری یک تخلف محسوب میشه، ولی خب کاندیداها این امر رو در یک قالب های دیگری معمولا توجیه میکنن و متاسفانه از قبل هم نه نهادهای نظارتی در این باره خیلی اقدام جدی خاصی انجام دادن و نه اینکه قوانین مناسبی در این باره تصویب شده. و بیشتر همین موضوع به دلایل سیاسی هست که مطرح میشه، یعنی در دوره قبل که به هر حال آقای احمدی نژاد حمایت تدریجی اصولگرایان را داشت در مورد استفاده از منابع دولتی موضوعی مطرح نمی‌شد، اما طبیعتاً الان که آقای احمدی نژاد با اصولگرایان درگیر شدن این موضوعات بیشتر پررنگ شده.
آیت الله مکارم شیرازی همایش 100,000 نفری دولت در استادیوم آزادی رو یک تبلیغ انتخاباتی برای دولت خونده. این موضوع گفتگوی رضا ولیزاده بود از رادیو فردا با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان. حالا که بحث انتخابات هست بریم سراغ موضوع مرتبط با اکبر هاشمی رفسنجانی و اینکه آیا او به میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری میاد یا نه. این سوالی هست که ظاهراً
بسیاری از نامزدهای اصولگرایان به اون مشغول هستند. بسیاری از نامزدهای اصولگرا نیومدن آقای هاشمی رفسنجانی به میدان رقابت رو به نفع خودشون میدونن و به او توصیه کردن که از صحنه انتخابات دور بمونه. در همین زمینه از فریدون زرنگار میشنویم.
در حالی که بخش عمده ای از مباحث انتخاباتی به این گمانه‌زنی اختصاص پیدا کرده است که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به میدان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری می آید یا نه، آقای رفسنجانی خود می گوید در شرایط فعلی بیش از هر زمان نیاز به اتحاد و همدلی و همکاری و پرهیز از اقدامات تفرقه افکنان است. به نوشته سایت آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به شرایط امروز و مشکلات و معضلات به گفته او عقیدتی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، انتخابات آینده ریاست جمهوری را بسیار مهم خوانده و گفته است که در انتخابات آینده نیاز به مانور وحدت همه جانبه داریم تا بتوانیم با تحقق عملی حماسه سیاسی زمینه‌های اجرایی حماسه اقتصادی را نیز ایجاد کنیم. تا به حال بسیاری از بستگان و دوستان سیاسی نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی اطمینان دادند که او در انتخابات شرکت نمی کند، که آخرین مورد از این افراد علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات است که به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به اطلاعاتی که دارد قطعاً هاشمی و خاتمی کاندیدا نمی شوند. به نظر می رسد که نامزدهای اصولگرایان از همه بیشتر نگران ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه رقابت هستند. محمد رضا باهنر دلیل نگرانی اصولگرایان را این گونه مطرح می کند که اگر آقای هاشمی وارد عرصه انتخابات شود، سازوکار انتخاباتی اصولگرایان را به هم می زند، که نه به معنای کنار کشیدن اصولگرایان از صحنه به نفع آقای هاشمی رفسنجانی است، بلکه بدان معناست که جبهه پیروان خط امام و رهبری باید در سیاست انتخاباتی خود تجدید نظر کند. توصیه آقای باهنر به عنوان آنگونه که خودش میگوید یک کمکار قدیمی با آقای هاشمی رفسنجانی این است که به مصلحتش نیست وارد عرصه شود. غلامعلی حداد عادل، دیگر نامزد اصولگرا، هم میگوید اگر او در سن و سال آقای هاشمی رفسنجانی بود، در انتخابات خود را نامزد نمیکرد و یحیی آل اسحاق، عضو حزب مؤتلفه اسلامی و وزیر بازرگانی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، هم میگوید هاشمی نخواهد آمد، چون آمدن به نفعش نخواهد بود و اینکه برخی میگویند هاشمی میآید بازارگرمی برای یک عده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره اظهار نظرهای اصولگرایان پیرامون شرکت احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا چنین میگوید:
اصولگرایان دو بخش هستند و دو نوع بازی متفاوت رو پیش میبرند. امثال آقای باهنر کسانی هستند که میخوان بگن همه گرایش های نظام میخوان تو انتخابات شرکت بکنن، حالا به دلایل کاندیدا نمیشن، و کسانی هستند که دسته دوم هستند از قبیله و قماش آقای احمدی نژاد، که اونها هنوز مایلند دو دستگی و قطب مثبت منفی بین هاشمی به عنوان نماینده نظام و کاندیدای مقابل هر کسی که باشد رو احیا کنند. درست است که آقای هاشمی رفسنجانی رأی بیشتری داره نسبت به دیگران، حدود 30%، اما در مقابلش رأی کسانی که میگویند به او هرگز رأی نخواهیم داد، یعنی آرای منفی آقای هاشمی، هم از همه بیشتره.
اما تنها آمدن و یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی نیست که بازار گمانه‌زنی ها را داغ کرده است، بلکه آنچه که به گفته بسیاری از تحلیلگران سردرگمی خوانده می شود در جبهه اصلاح طلبان به عنوان یک مجموعه ناهماهنگ و احتمال کاندیداتوری آقای خاتمی، هم بر روی بحث درباره برنامه و توانایی های نامزدهای انتخاباتی سایه افکنده است. مهدی مهدوی آزاد درباره مشکلات جبهه اصلاح طلبان برای معرفی نامزدهای انتخاباتی به رادیو فردا میگوید:
اصلاح طلبان بیش از هر زمان دیگری مشتت و سردرگم هستند. تقریبا قطعی است که آقای خاتمی کاندیدا نخواهد شد، اما اصلاح طلبان آقای خاتمی رو وادار کردند تا امروز بیانیه انصراف از کاندیداتوری رو نده تا ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلاح طلبان طیفی رو دارند، از آقای عارف گرفته و در نهایت دست منتهی علیه سمت راست، کسانی رو دارند مثل آقای دکتر روحانی و حتی مثل آقای قالیباف که میتونن بر سر حداقل‌ها با اونها توافق کنن. اینکه اونها آیا میتونن حامیان و طبقه رأیشون رو راضی بکنن که مثلا به کسی مثل روحانی یا قالیباف رأی بده، بحث دیگری است.
در این میان صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید اگرچه با ورود محمد خاتمی پیروزی اصلاح طلبان قطعی میشود، اما کیاست تجربه و کاردانی اکبر هاشمی رفسنجانی برای پیشبرد امور بیشتر است. بنابراین و به گفته آقای زیبا کلام، اصلاح طلبان باید با تمام توان بر سر نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی به اجماع برسند.
انتخابات ریاست جمهوری و تردیدها درباره حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در عرصه رقابت‌های انتخاباتی فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سلام دوباره بر شما، چه با ما بودید در نیم ساعت گذشته، چه اینکه تازه به ما پیوستید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، نیم ساعته که شروع شده و یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. ادامه میدیم یه ربع آینده رو با خبرها. بعد از اخبار یک برنامه خواهیم داشت به اسم صدای دیگر. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که این کشور ترجیح می‌دهد مسائل را با کره شمالی از طریق گفتگو حل کند. جان کری که در آخرین مرحله سفر 10 روزه آسیایی خود در توکیو به سر می‌برد، افزود که کره شمالی باید درک کند که با تحریک‌های اخیر بیشتر به خود آسیب می‌زند. جان کری در این حال در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ژاپن تأکید کرد که آمریکا به محافظت از ژاپن کاملاً متعهد است. جان کری روز شنبه در پکن با مقام‌های چین گفتگو کرده بود. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید ونزوئلا از صبح یکشنبه ادامه دارد. رئیس جمهوری جدید جایگزین هوگو چاوز می‌شود که حدود یک ماه پیش در پی 2 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا و انریک کاپریلیس دو رقیب این انتخابات هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 19 نفر در 2 انفجار و درگیری‌های بعدی با ماموران امنیتی در موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. ابتدا یک خودروی پر از مواد منفجره در مقابل ساختمان دادگستری منفجر شد، سپس مردان مسلح بلافاصله به ساختمان حمله کردند. بمب دیگری نیز در نزدیکی کاروان سازمان وحدت آفریقا و هلال احمر ترکیه در مسیر فرودگاه منفجر شد. گزارش حاکی است که گروه شباب وابسته به القاعده مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و 6 تن از اعضای آن نیز در درگیری‌ها کشته شدند. یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای هشدار داده است که در صورت بروز هر گونه به گفته او فتنه و آشوب قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران با صلابت با آن برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران ضمن هشدار به گروهایی که آنها را ضد انقلاب، منحرف و فاسد خوانده از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواسته است تا برای پیشگیری از هر گونه به گفته او آشوب طلبی داخلی و خارجی پیشبینی لازم را بکنند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران از بازداشت بیش از 180 نفر در استان خوزستان در هفته‌های اخیر خبر داده است. این مرکز که دفتر آن در آمریکا است، به نقل از فعالان محلی حقوق بشر در اهواز می‌گوید حدود 188 نفر از اعراب اهوازی در 5 هفته گذشته از جمله در شهرهای اهواز، شادگان و حمیدیه بازداشت شدند. به گفته فعالان محلی به این مرکز 5 نفر به نام‌های عدنان و عقیل حیدری، احمد ابن عابد حیدری، هادی و احمد ابن فرهان حیدری از جمله بازداشت شدگان هستند. و شورای همکاری خلیج فارس در نشستی درباره ایمنی هسته‌ای در ریاض خواستار اعزام هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی نیروگاه بوشهر شد. عبداللطیف زیانی رئیس شورای همکاری خلیج فارس در نشست اصراری این شورا در روز یکشنبه گفت که لازم است هیئتی از کارشناسان فنی احتمال وارد شدن خسارات به این نیروگاه را در جریان زلزله اخیر استان بوشهر بررسی کند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیدار هستید همچنان با ما بمونید. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما صدای دیگر برنامه ثابت هفتگی رادیو فردا هست که در بامداد دوشنبه ها یعنی این موقع پخش میشه. درباره زنان، مسائل و مشکلات اونها در این برنامه میشنوید. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. شورای نگهبان لایحه مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه را رد کرده و دلیل آن را ایجاد بار مالی برای دولت اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، طبق این لایحه همسران مادران باردار نیز از 2 هفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌شدند، اما با اعلام مخالفت شورای نگهبان این مورد نیز منتفی شد. نبیرکل جامعه زینب گفته است که اعضای احزاب زنان اصولگرا با داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دیدار خواهند کرد. عظمه حاجی عباسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که احزاب زنان در این دیدارها مطالبات خود را مطرح می کنند و برنامه هایشان را نیز ارائه می دهند و در نهایت فردی را که برای تحقق این برنامه ها راهکار عملی داشته باشد و نظراتش به نظرات این احزاب زنان نزدیکتر باشد به عنوان کاندیدا انتخاب خواهند کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تنها 58 ماده و 6 سال کش و قوس. بعد از 6 سال جنجال و اعتراض و فراز و فرود، بالاخره قانون حمایت خانواده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. قانونی که به گفته حقوقدانان با این همه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان همچنان ناقص است و در مورد بسیاری از مسائل اساسی زنان همچنان سکوت کرده است. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در مورد تاثیر لایحه حمایت از خانواده بر زندگی زنانی که تن به ازدواج موقت داده‌اند میگوید:
خب به نظر من خوبه، برای اینکه پیش بینی کرده که در موارد خاصی اساساً ثبت ازدواج موقت الزام بشه و تعیین کرده که مثلا اگر توافقی در بین باشه، شرط ضمن عقدی باشه، یا اینکه زنی که به ازدواج موقت در اومده حامل بشه. در عقیده من خب این کمک رسانی هست برای زنانی که به عقد موقت در میان.
مهرانگیز کار معتقد است که لایحه خانواده نتوانسته برابری حقوقی میان زنان در ازدواج دائم و موقت را ایجاد کند.
زنی که به ازدواج موقت در میاد باید بدونه که مثلا از شوهرش قسط میبره یا بسیاری از حقوق مالیش اینجا پایمال میشه. اما یک گامیست و یک حرکتیست برای اینکه این زنان از محدودیت در عقد شرعی در این موارد خاص بتونن خودشون رو خلاص بکنن.
جنجالی ترین ماده این قانون که به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد مربوط به ازدواج مجدد مردان بود. ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که در نهایت پس از اعتراض‌های گسترده فعالان زن حذف شد. این ماده به مردان اجازه می‌داد که بدون کسب اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. اکنون با لازم الاجرا شدن لایحه خانواده، مهرانگیز کار می‌گوید تغییری در شرایط ازدواج مجدد رخ نداده است.
ماده مورد بحث حذف شده و اونچه که در این قانون مشاهده میشه به نظر نمیرسه که به زنان امتیازی داده باشه، ولی در این حال هم میشه اینگونه استنباط کرد که نسخ نکرده قوانین قبلی رو.
مهرانگیز کار در مورد شرایط قانونی ازدواج مجدد مردان میگوید:
باید اجازه زن قبلی زمینه باشه یا اینکه تشخیص دادگاه بر اینکه ازدواج بعدی مرد مشروعیت داره و صحه بگذاره برش. در هر حال مجوز دادگاه هست که مجوز دادگاه بر دو پایه استواره، یا بر پایه رضایت زن قبلی یا بر پایه ضرورت ازدواج مجدد برای مرد، و در هر حال این دادگاه که صادر میکنه این اجازه رو، و سردفتر اگر بدون وجود یک چنین مجوز قانونی از دادگاه اقدام بکنه مطابق این قانون متخلف شناخته شده.
با اینکه مجلس قانونگذاری 6 سال زمان صرف بررسی لایحه حمایت از خانواده کرد و فعالان حقوق زنان نیز تلاش زیادی کردند تا مبانی حقوقی زنان را در این لایحه به دست آورند، اما مهرانگیز کار همچنان نگران وضعیت حقوقی زنان ایرانی است.
همچنان ما از گذشته عقب مانده تر هستیم، چون مطابق قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نه تنها سردفتر متخلف مجازات میشد، بلکه مرد هم که تخلف مرتکب شده بود و مثلا اعلام نکرده بود که زن دیگری داره و زن جدیدی که به ازدواج این مرد در اومده بود، همه اینها مشمول مجازات تا یک سال حبس ممکن بود قرار بگیرن که فقهای شورای نگهبان بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب این قسمت از قانون حمایت خانواده سال 1353 رو بی اعتبار اعلام کرد و گفت که این با موازین شرع همخوانی نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ستاره پینگ پونگ بانوان ایران به دلیل مخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش فرصت حضور در رقابت‌های کاپ آسیا را از دست داد. این در حالیه که این شورا مجوز اعزام نمایندگان مرد ایران را به این مسابقات صادر کرده. ندا شهسواری به خبرگزاری مهر گفته که در طول تعطیلات نوروزی فقط تمرین کرده و قید تمام تفریحاتش رو زده تا برای کاپ آسیا آماده بشه. اون گفته که از این ناراحته که دقیقه 90 بهش گفتن که نمیتونه به این سفر بره و سفر رو لغو کردن. حضور ندا شهرسواری در المپیک باعث شد تا بتونه تنها سهمیه منطقه آسیای میانه در رقابت‌های گزینشی تهران رو نصیب خودش بکنه. مهمان این هفته ما فریدون شیبانی، کارشناس ورزشی ساکن فرانسه است. آقای شیبانی، برای ما میگید که چرا ندا شهرسواری نتونست به این مسابقات بره؟
همونطور که شما هم گفتید، در آخرین لحظه، یعنی موقعی که این خانم داشت از کرمانشاه به سمت تهران می‌رفت و با هواپیما عازم هنگ کنگ بشه، شورای برون مرزی که یک شورای وابسته به وزارت ورزشه ولی یک شورای سیاسی در حقیقت، در آخرین لحظه ایشونو گفتن حق نداره بره و دلیلشون این بود که چون امکان این که مربی همراه ایشون بشه حداقل که بتونن دو نفری برن اینا نبود و در واقع یک نوع ممانعت بود از حضور یک خانوم در مسابقات بین المللی که قبل از مسابقات جهانی هم که در پاریس هم قرار انجام شه خیلی وجودش لازم بود و حضورش در هنگ کنگ ضروری نشون میداد.
پیش از این ندا شهسواری در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کسب سهمیه خود این چنین ابراز خوشحالی کرده بود.
خب خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم سهمیه رو کسب کنم. یکی از چیزای مهمی که به وجود اومد این بود که واقعا بانوان تونستن خودشون رو نشون بدن توی رشته تنیس روی میز، چون سالها بود که به قول معروف یه سری مظلوم واقع شده بودن ولی الان دیگه تونستیم خودمون نشون بدیم و امیدوارم که آخرین نفری نباشم که سهمیه رو از ایران کسب کردم و خیلی خوشحالم که اولین نفر هستم.
شیبانی، آیا واقعا برای شرکت در مسابقات پینگ پونگ لازم هستش که حتما یک مربی زن همراهی بکنه شرکت کننده رو، یا این قوانین جمهوری اسلامیه؟
هیچ قانونی وجود نداره که در دنیا مربی یک خانوم باید حتما یک خانوم باشه، ولی در ایران در همه رشته ها هیچ مربی ایرانی هم از خانوما به کشور خارجی برای دور دیدن مربیگری اینا نمیفرستن و خب به طب وقتی خانم شهسواری میخواد بره هیچ مربی نداره و مربی هم براش تعیین نمیشه و از رفتن به این مسابقه هم محروم میشه.
آیه شیبانی، اما دقیقا در همین موقعیت زمانی که ورزشکاری مثل ندا شهسواری امکانه شرکت در مسابقات بین المللی رو به دلیل همراه نداشتن یک مربی زن از دست میده، یک زن تونسته در کشور همسایه‌مون ترکیه به مقام مربی بیگری یک تیم فوتبال باشگاهی مردانه نائل بشه. از این خبر هیجان انگیز برای ما بگید.
به نکته قشنگی اشاره کردید، به خصوص این که ترکیه هم یک کشور اسلامیه و در همسایگی ایران. خیلی جالبه که این خانمی که مربیان گالاتاسرای بوده و چون سه تا مربی یعنی فاتح ترین و دو دستیارش محروم شدن در اثر پرخاش به داور کنار گذاشته شدن و این خانم به همراه تافارل، اون دروازه‌بان معروف اواخر دهه 90 برزیل، تنها کسانی هستن که میتونن در این مسابقه تیم گالاتاسرای رو رهبری بکنن. ما میبینیم که اینجا یک خانم میاد که یک راهی رو باز کنه که در آینده ما شاهد مربیان زن در مسابقه های بزرگ برای رهبری تیم‌های بزرگ باشن، ولی از اون طرف ما حتی ورزشکارای خودمون رو داریم سرکوب می‌کنیم. و اگر تا الانم ورزش بانوان پیشرفت کرده در ایران، به دلیل مقاومت خودشون بوده و پایمردی که در ورزش داشتن و پای همه مشکلات وای شدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو به خوابون تا عوض میونه آبوش خودت، منو بغل کن شب و روز، تمام من نوش خودت، رو پونه های ناز تو وقتی که دست می کشم زیر عشق رو درست جوری که هست می کشم. بهشتا نه در آخرت بعد من، بهشتا در انجام تو می شدی، نگاهت دلیل وجود خداست، از این راه به توحید میشه رسید. وقتی تو میبوسی منو نیمه شب توی سکوت، میرم ملاقات خدا از لب تو تا ملکوت. وقتی تو میبوسی منو میخوام بمیرم رو لبات، چه خوبه حالم وقتی که سلام رو میذارم رو پات، چه خوبه حالم وقتی که
نظرت بر من بهشتا در انجامت تا میشه دید، نگاهت دلیل وجود خداست، از این را به توحید میشه رسید.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
با من و مرگت مزده تو بیرد،
یکیه بوده خورون با من، یکیه بوده خورون.
دل بر من اشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه.
یادت بچگی و اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون بابا بازی ها، یادت پشت بونا اون بادا بد بده کونش با اون هر با اون قفراشتی ها، یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون، تو دستمون دو تا باد بده چشمم توی آسمون، اون روز برگردی بی وقت از خونمون، من تنها موندم بی تو خطر پشت بون، این بار عشق ما مثل باد بده کن هوا موسیقی. یادت بچه یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها، یادت پشت بونا اون بادا بد بده کونش با اون هر کون قهراشتی ها، یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون، تو دستمون دو تا بادا در چشمامون توی آسمون، اون روز خر کردی بی بخون از خونمون، من تن آموندم بی دو خسر پشت بون، این بار عشق ما مثل بادا در کون هوا، گم شد پیمون شد باری شد دیگه دست ما. با که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کفتشون، اون روز پر کردی بی بهونه از خونمون، من تنها موندم بی تو خسته رو پشت بون، انگار عشق ما مثل باد بده تو هوا، گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
کدوم ها گذاشته بودی نشون باد که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کهکشون اون روز پر کردی بی و خونه از خونمون من تنها موندم بی تو خسته رو پشت بود انگار عشق ما مثل باد بادک تو هوا گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما انگار عشق ما مثل باد بادک تو هوا گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران
دادم به اون که عاشقم کرد منو دادر با دنیا رو